بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم بحث رو امروز یک به قول مرحوم آقای سبزداری خدمتشون رو کفایی میخوندیم. ایشون گاهی میگفتش که مرحوم میرزای نائینی در وسط درس از بحث می آمد و فردای دن گفت عودن الى بدعن، برگردیم به یک مبتدا حرف قبلمان. عرض کنم حضورتون که حالا امروز هم عودن الى بدعن. قبل از اینکه ما وارد بشیم باز در مسئله حرمت اموال ما لا یوکل لحم و مطالب مهمی چون در اینجا آقایان آوردن، خستم این مطالب را هم به عرضتون برسانم. این مطالب اونجا از اینجا روشن شد که ما دو حرمت داریم، یه حرمت تکلیفی در تکسبات مثل مثلا حرمت بیع وقت ندا، یک حرمت هم حرمت وضعی داریم که یعنی معامله باطل و قهرن تصرف در مال جائز نیست. به مناسبت این ما به یک رجوع کنیم به بحث قبل و بعد هم حتما از این نوشتار استفاده بفرمایید. ما به خودمون زحمت میدیم و خیلی از شب را بیدار میمانیم برای اینکه دست را بسیم و شما انشاءالله از این نوشتار استفاده کنید که نقطه ابهامی در مباحث نمانه انشاءالله الرحمن، کم کم صاحب استعداد استنباط بشه. عرض کنم حضورتون که در تقسیم اولیه که آیا تکسبات بر چند قسمه، نظرات مختلفه. خود اولا مکاسب میره جمع مکسبه، مکسب گفتن ممکنه مصدر میمی باشه که به همان معنای کسبه و قول و دیگر اسم مکانه یعنی محل کسب کردن، هر دو معنا ممکنه ولی غالبا مناسب در بحث ما همون مصدر میمی است، یعنی اصل تکسب و کاسبی کردن. حالا در این که کاسبی کردن چند قسمه، در این رابطه مرحوم امام خمینی هم مکاسبشون چاپ شده، مکاسب محرمه ایشون و مکاسب در بیع هم که در نجف شروع کرد چاپ شده و مرحوم استادم که قبلا مکاسبشون را شاگردشون مرحوم آمیز علی رضا محمد علی توحیدی چاپ کرده. قهرت مکاسب خیلی ها نوشن. حالا اگر دوست داشتید یه مقدار مطلع بشید، خب مکاسب مرحوم آقای خمینی است که در مکاسب محرمه داره، مرحوم استادم مصباح الفقاهه را دارن و مرحوم آقای نائینی هم منیت المرید مشرف شیخ موسی خونساریه، خود کتاب مکاسب و حواشیش هم که الا ماشاءالله. حالا من نمیخوام که خیلی شما گیج بشید و همه حواشی را مراجعه کنید و امثال اینها، ولی تقریبا چون مدار بحث ما عمدتاً به فرمایشات استاد در مصباح الفقیه هست و خود کتاب مکاسب و احیاناً حاشیه ایروانی، چون در بین حواشی مکاسب گرچه مرحوم آقای محمد حسین اصفهانی که معروف به کمپانی ایشون هم حاشیه نوشته، ولی چون اینقدر در حاشیه مکاسبشون مباحث فلسفی را آوردن که وقتی آقای خویی می‌فرمود اگر یک کسی یک ورق از کتاب حاشیه مرحوم هاشم محمد حسین بر مکاسب را درست بفهمه، من به اجازه اجتهاد میدم، چون از همونجا ایشون خیلی مباحث فلسفی را داخل کرده در بحث مکاسب، اون را می‌ذاریم کنار. اما شما برای اینکه خواسته باشید مقداری در مباحثی که عرض میکنم مطلع باشید، این سه کتاب را در نظرتون باشه، غیر از خود مکاسب حاشیه مرحوم ایروانی و همچنین مصباح الفقاهه استاد قویی و همچنین مکاسب محرمه مرحوم استاد خمینی رضوان الله علیه. خب عرض میکنیم که مرحوم آقای خمینی نقل میکنن به این که مراسم که یکی از کتب قدما اماس فرموده به این که تقسیم کرده مکاسب را علا خمست از رب به حسب الاحکام الخمسه. گفته بله، کس ممکنه واجب باشه، ممکنه حرام باشه، ممکنه مستحب یا مکروه یا مباح باشه، اما فرموده معایش، راه معیشت، راه معایش فقط سه تا است، یا واجب است و یا حرام است و یا مکروه است و یا مباح. معایش فرموده سه قسمه، ولی مکاسب دارای پنج نوعه. این حرفی مراسم. علامه رحمت الله علیه مقسم را متاجر قرار گفته. متاجر بر پنج قسم تقسیم میشه. بعد فرموده تجارت واجب، فرموده ما یحتاج الانسان الیه لقوته. خب کسی که میخواد برای قوت خودش، قوت زن و بچهش مال تهیه کنه، این تجارت برای او واجبه. تجارت مکروه هم گفته صرفه و به اکفانه، و برای تجارت حرام هم فرموده که اقسامی هست، من جمله ما لا ينتفع به، بفروش چیزی که بهش نفع برده نمیشه، یعنی مالیت نداره. این را مثل زده برای تجارت حرام، در صورتی که این حرمت وضعی داره نه حرمت تکلیفی. این تمام عبارت علام. اما عمدتاً درود به روح پاک مرحوم محقق اول، خدا بیامرزه مرحوم آشخاش مقدمینی را، میگفت بکارت فقه را دو نفر بردن، یکی محقق اول و دیگری شهید اول. محقق آمده فرموده که جعل المقسم ما یکتسب به، ایشون فرموده است که ما یکتسب به، نگفته اصل تجارت، نفرموده اصل مکاسب، گفته ما یکتسب به، اون چه که به وسیله او کسب میشه ما یکتسب به، فرموده سه قسمه، حرام است و مکروه است و مباح. یعنی اون چه که به او تکسب میشود، یا حرام مثل تکسب به خمر، یا مکروه مثل تکسب به کفن، یا مباح مثل تکسبات دیگری که مورد حرمت نباشه. پس ایشون مقسم را خود که تجارت یا تکسب قرار نداده، بلکه فرموده ما یکتسب به، اونی که به او تکسب می شود. صاحب مسالک، خود مسالک هم بدنی، یکی از شرحهای شرایع مرحوم محقق، چیز مسالک شهید ثانی، شهید ثانی فرموده که هر دو درسته، چون هایی که آمده اند و متاجر را به پنج قسم تقسیم کرده اند و گفته اند به این که گاهی متاجر حرام و گاهی واجب و گاهی مستحبه، و همچنین تقسیم مرحوم شاهی از کنم که محقق هم که فرموده ما یکتسب بهی عبارت از سه قسمه، این هم درسته. منتها ایشون اینطور فرموده کل من تقسیمه حسنون و انکان ما خنا احسن، اگرچه که تقسیم مرحوم محقق در شرایع بهتره، از لا خلد فی الثلاثه کما لا خلد فی الخمسه، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب. آقای شهید ثانی میگه به این که هر دو درسته، همون که تقسیم به پنج قسم کرده درسته، و هم مرحوم محقق که تقسیم به سه قسم کرده درسته، منتها فرموده فرق در مقسمه. مرحوم محقق مقسم را ما یکتسب به قرار داده، یعنی اون عینی که یا منفعتی که به اون عین یا منفعت تکسب می شود، اون عین یا منفعت سه قسمه. اون عینی که باشه تکسب میشه، یه مرد مثل این خمره، عینی یکتسب به حرامه. یه مرد مثل کفنه، عینی که یکتسب به مکروهه. یه مرد مثل سایر اعیانه که یکتسب به منافعی است که یکتسب به و مباح. جزا میفرماید که تقسیم در عبارت شرای ما یکتسب به است. ما یکتسب به یا عین ذاتی مثل مثلا خمر و مثلا زمین و غیر ذلک، یا منفعت که خب منفعت گاهی حرامه، کسی که منفعت حمالی کنه برای شرب خمر، برای خمر رو از جای دیگه به جای دیگه بره، یا منفعت داره مباح، یا منفعت مثلا مباحی منفعت مستحبی، مثل که خودش رو کسی اجاره بده برای زراعت کاری و امثال ذلک. بعد می‌فرماید که بظاهر ان الوجوب و ند لا يرد علیهما، بر عین یا منفعت نه وجوب بار میشه که بگیم فلان عینی واجب است تکسب به او، یا فلان منفعتی تکسب به او مستحبه. میگه این ما یکتسب به که عین یا منفعته، حق با محقق اوله. ما یکتسب به یا حرام مثل خمر، یا مکروه مثل کفن، یا مباح مثل ما یکتسب‌های اولیه. اما اونهایی که آمدن تقسیم به پنج قسمت کرده اند، ال اکتساب، اونهایی که مقسم را خود اکتساب و خود کسب قرار و تکسب قرار داده اند، اونها درسته. خب درسته تکسب، گاهی تکسب حرام مثل تکسب به خمر، گاهی تکسب واجبه مثل تکسب برای اینکه کل بر مردم نباشه، معونه خودش و زن بچه‌ش را فراهم کنه. گاهی هم تکسب مستحبه مثل تکسب به رعی و زراعت، گاهی هم مکروهه و امثال اینها. بنابراین می‌فرماید شهید ثانی زیبا آورده، گفته هم حرف محقق درسته، منتها مقسم در حرف محقق ما یکتسب به است، یعنی عین یا منفعته، و مقصد در نظر آنانی که به پنج قسم تقسیم کرده اند، مقسم را خود اکتساب و تکسب قرار داده اند. خیلی این فرمایش مرحوم آقای عرض کنه که صاحب مسالک رضوان الله تعالی علیه. مستحب دیگه، میگه تو اون چون نه یکتسب نه دیگه، اون ما یکتسب نیست، اون در حقیقت اکتسابه. اصل اکتساب به زراعت کردن، کسب کردن با زراعت، کسب کردن با رعی و با رای بودن مستحبه. بعد منتها صاحب صاحب جواهر آمده اشکال کرده بر صاحب مسالک، به ان العین والمنفعه من حیث کونه ما کذلک کما لا یرد علیه الوجوب لا یرد علیهما باقی الاحکام الخمسه لعدم الفرق بین الجمیع فی عدم التعلق بهما. لا بعد ما صاحب جواهر میگه نه، عین منفعت هم همینطور نیست که باز اقسام سگانه که مکروه و عرض کنم که مباح هم به اعتبار فعل مکلف تقسیم میشه، نه به اعتبار اصل عین. عرض میکنم حضورتون که آقای خوی در مقام آمده فرموده به این که تقسیم محقق درسته، بکرم موده است به این که عرض کنم که ما یکتسب به سه قسم تقسیم میشه، حرام و عرض کنم مکروه و مستحب. منتها میگه این تقسیم به اعتبار تعلق عرض کنم مکاسبی به اعیانه. وقتی ما به خود عین ملک یا مثلا زمین یا خانه یا منفعت و کار کردن به امثال اینها نظر کنیم، این تقسیم سگانه درسته، برای که یا حرام است اون چرا که تعلق میگیره به مالی یا به منفعتی، عرض کنم که من حیث فعل مکلف ذات به همچنین اباحه کراهت درست، اما وجوب نه درست نیست، چون لنالا نعرف من الاعیان ما کذالک به همین طور مستحب نشون نداریم. بعد مطمئن میگه لکن یرد علیه انه، می اشکالی که بعد بر محشه اینه که ممکنه در مورد مندوب بگیم نه، ند به اعتبار تعلق به ذات هم تحقق داره، مثل تکسب به عین غنم. اصلا خود غنم فروشی این تکسب به این گفتن مستحبه، یا اینکه مثلا کسی خودش را اجیر کنه برای تربیت اغنام، این تکسب به این تعلق گرفته، ولی در این حال این مستحبه. پس نمی شود گفت در تکسبی که متعلق به اینه دیگه وجوه ند تصور نمیشه. خب این حالی که حالا اشون میکنه و میگه به این که با این کیفیت درسته. بعد اصلا حضورتون که در این حال آقای خویی بفهمه که تقسیم محقق درسته، واقعا ما یکتسببه این یا منفعتی که یکتسببه همینطوره که یا حرام است و یا اینکه مکروه و یا مباح. اگر این مثل مثلا زمین و امثال ذلک بشه یا منفعت منافع در راه مباح بشه، این تکسب به او مباحه، و اگر مثل رعی باشه، اگر مثل کفن باشه، تکسب به او مکروهه، اگر مثل خام باشه تکسب به او حرامه. این درست. اما می‌فرمایند به این که گفتن بعض از تکسبات ما یک تسببه مندوبه یا واجبه، دو تا نقض آوردن، چون دو نقض را رد میکنه. تکسب مستحب را گفتن مثل رعی و زراعت که خب در روایات وارد شده، هیچ پیغمبری را خدا مبعوث نکرد مگر اینکه او را اول دستور رعی و رعات حیوانات داد، و همچنین در زیر آیه شریفه فرمود وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، فرمود متوکلون ای زارعون، که زراعت یکی از مورد مستحبات به صریح آیه شریفه و علیه فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. ایشون اینها رو هم توجیه میکنه، میگه اما رعی که مستحبه، نه اینکه در حقیقت ما یکتسب بهی کسب به ما یک تسببهی مستحب باشه. رعی برای خاطر جهت خارج از ما یک تسببه، برای خاطر این که چون میفرمان که رعی معمولا یه خاصیتی که داره، کسی که معمولا راعیه و میخواد یک گله را اداره بکنه، باید لامحاله از یک حسن عرض کنم که اخلاق و صبر و تحمل بیشتری برخوردار باشه. خب حیوانات معمولا چیزی نمیفهمن، با عرض کنم که سر و صدا و کتک و غیر ذالک حیوان به راه نمیاد، قهرن احتیاج به یک نوع عرض کنم سرکشی و یک نوع رعایت اخلاقی و محبت داره تا بتوانه یک گله ی رای کسی بکنه. در آن پیغمبرم که بعد میخواد بیاد با یه عده افرادی که بدتر از حیوانن، این هم کل انعام بل هم ازل، با چنین اشخاص رو برشه بشه. بنابراین این رعی و رایی بودن این حسن را داره که موجب برای استکمال نفس میشه، نه از این بابه که ما یک تصابی دارای مثلا صفت مندوب بودن باشه. در زراعت هم همینطوره، برای خاطرشون زراعت میگه خاصیت شخص زراعتکار اینه که پیوسته دست به دعا بلند میکنه و همیشه انتظار فرج و انتظار باران و غیر ذالک از ذات حق متعال داره، که باران بیاد در وقت خودش، آفتاب بیاد در وقت خودش، باد بیاد در وقت خودش. ازا میگه چون در او این خاصیت توکل علی الله پیدا میشه، از این حیث استحباب داره، نه اینکه در اصل تکسب درش ند باشه. و اما تکسب به واجب هم که مثل زده اند به مثلا واجبات کفاییه، اون هم نه به خاطر ما یکتسب دارای وجوبه، بلکه اون به خاطر اختلال نظامه که در یک جامعه اگر بنا باشه که مثلا بنایی نباشه، خب بازی نباشه، موجب برای اختلال نظامه، از این جهت وجوب میاد. و الا اصل ما یک تسببه از همین سهالتی که مرحوم محقق فرموده خارج نیست. و الحق و الانصاف محقق محققون حرف قشنگی زده. بسیار. حالا این مثل علاوه کل حال به عنوان مقدمه برای این تقسیم عرض کردن که چون بالاخره در نشریفتون باشه که اکتساب با ما یک تصوبه فرق داره، ممکن اکتساب باشه اما ما یک تصوبه مباح باشه و امر جائزی باشه، تنافی بین این حرفا نداره. خب اما بعد از حالی که بحث کنیم که آیا این که میگیم بعض معاملات حرامه یا تکسب به او حرامه، مقصود حرمت وضعی است یا حرمت تکلیفی؟ اینم اولا بفهمیم تا بعد وقتی که بحث میکنیم که بیع ما لا بیع اول ما لا یؤکل لحمه حرام است، مراد کدام یکی از حرمت؟ ابتدا ببینید حرمت تکلیفی یعنی کار حرام کردن که انسان مستحق عقابه، ولی مقصود از حرمت وضعی یعنی باطل بودن معامله و فاسد بودن معامله، اما در این حال ممکن حرام تکلیفی نباشه. نسبت بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی فضلا عام خاص من وجهه، گاهی هم حرمت تکلیفی است و هم حرمت وضعی مثل بیع خمر هم حرام است از نظر تکلیف و هم اثر برش بار نمیشه، بیع خمر باطله. گاهی فقط حرمت تکلیفی است ولی حرمت وضعی نیست، مثل بیع وقت ندا. قرآن میفرماید اذا نودی للصلاه ضرب البیع، خب بیع وقت ندا حرامه، اما اگر کسی آمد در وقت ندا صلات جمعه بیع کرد اثر برش بار میشه و باطل نیست. و گاهی از اوقات حرمت وضعی است اما حرمت تکلیفی نیست، مثل بیع قرار. بیع قرار برش با اثر بار نمیشه ولیکن حرمت تکلیفی نداره. این سه تا با هم مختلف، پس این دو قسم با هم متفاوتن، حرمت تکلیفی با حرمت وضعی نسبتشون متفاوت. بعد فضلا این که ما میگیم فلان معامله حرامه یعنی چه معامله حرامه؟ به تو اشتری تو گفتن حرامه یا مجرد این که ما قصد میکنیم یه چیز را در مقابل شیئی قرار بدیم قصدمون حرامه؟ مرحوم آقای ایرمانی در حاشیه زیبا فرموده مقصود از این که میگیم معامله حرام است به حرمت تکلیفی یعنی این که دو نفر با هم بنا بگذارن دو شیئی را مبادله کنند و قصد دارن که به راستی مبادله بین دو شی از حیث اضافه ملکیت حاصل بشه. قصد اینها اینه، میخوان بگوین ما یه معامله ای کنیم که برش آثار عرفی و شرعی بار میشه. مثل اینکه وقتی میگیم نکاح از کنم شغار حرامه، یعنی کسی بیاد فرض کنید که یک موردی که حرامه او را واقعا به قصد ازدواج با او ازدواج کنه، مثل ازدواج با محارمی که میگن بین زرتشتی ها متعارفه، یعنی براستی میخواد آثار یک نکاحی که عبارت از بین از کنم تشکیل دادن خانواده و در نتیجه آثار زوجیت بار کردن، این نکاح حرامه. اما لفظ انکه تو زبش مراد نیست یا مجرد قصد مراد نیست، بلکه وقتی میگیم که بیعی حرامه یعنی این که دو نفر با هم بنشینن و در صدد بر بیان که مبادله مال به مال کنن و ملکیت ها را عوض کنن، نسبت ملکیت بین من و مالم را با ملکیت اضافی شما به مال تبادل کنند به حسی که آثار ملک از اینجا به بعد بار بشه. این مقصود از حرمت تکلیفیه. پس وقتی که میگیم مثلا بیع خمر حرامه، یعنی این که خماری بیاد گیلاس شراب را یا بطری شراب را بفروشه و حالا قبلا خودش را مالک حساب میکرده، این ملکیتش را بده به آقای خریدار و در مقابل از اون پول را دریافت کنه، پس اضافه بین مشتری و پول حالا مبدل بشه به اضافه بین مشتری و خمر و از طرفی هم خمار اضافهش عوض بشه. این معنای حرمت تکلیفی. و الا اینکه با طرفین با هم بگن به تو و اشتری تو، ولی قصد نداشته باشن، یا قصد میکنن بدون اینکه لفظی را بگن، یا یه الفاظی میگن که ترتیب اثر عقلایی نداره، این مراد نیست. این حرف مرحوم آقای ایرمانی. استاد بر این یه اشکالی کرده، میگه به این که در حرمت شرط نیست که قصد ترتیب آثار اندل اغلا باشه. نه، این قیودی که مرحوم آقای ایروانی آورده که میگه بس این که ترتیب آثار هم در قرب داده بشه، یا حتی مرحوم شیخ انصاری میگه به این که معنای حرمت این که آثار به معامله مترتب بشه، اون معاملهی که آثار مترتب بشه، میگه نه، اینها دخلی در حرمت معامله نداره. اونی که ما میگیم معامله است، یعنی تبادل کردن و تکسب کردن به اینه، اما که بعد تسلیم و تسلم در کار بیاد یا تسلیم تسلم و امثال اینها در کار نباشه. این سوال اینه که اشکالات استاد ما هر دقت کردیم میدیدیم هیچ وارد نیست. منظور شیخ یا منظور مرحوم ایروانی این نیست که حتما تسلیم و تسلم هم در خارج بار بشه تا شما استاد خویی بفهمید که اینها از حقیقت بیع و مبادله خارجه، بلکه اصل بیع و مبادله انشاء تملیک و تملکه. نه، منظور مرحوم شیخ و همچنین مرحوم های ایروانی اینه که این دو نفر قصد جدی به مبادله مال به مال داشته باشن، بیس که یترتبه، به حیثی که بر این معامله مترتب بشه تسلیم و تسلم. نه اینکه مقاد بگه تسلیم و تسلم جزء بیعه تا شما اشکال بکنید که آقا این داخل در حقیقت بیع نیست. نه، میگه این دو نفر وقتی میگیم بیعی حرامه یا فلان معامله ای حرامه، یعنی این دو نفر بشینن و قصد جدی تبدیل ملکیت داشته باشن، به حیثی که بر این تبدیل یترتب تسلیم و تسلم. این مراده و این با فرمایش شما اصلا تضادی نداره. ما نگفتیم که حتما در حقیقت مبادله تسلیم و تسلم هم لازمه تا شما بفرمایید با تسلیم و تسلم از حقیقت معامله خارجه و این دخل حرمت نداره. نه، آقای ایرمانی و شیخ منظورشون اینه که آقا این که ما میگیم معامله حرامه، نه سوریه، معامله سوری مرادمون نیست، لفظ گفتن بدون معنا مرادمون نیست، یا قصه بدون لفظ هم حتی مرادمون نیست، بلکه مرادمون اینه که یه معاملهی که عادتاً در عرف واقع میشه و در عرف و غلاب و ترتیب اثر داده میشه، چنین معامله ای بر خمر اگر واقع شد باطله، اگر منفعتی واقع شد بر امر حرامی این اجاره باطله. حرف شیخ به معنی کاملا درسته و استاد ما اشکالاتی بریشون میکنن به نظر میاد وارد نباشه. مثل که وقت گذر. الحمدلله.